پس مجری برنامه گفتاورد. ایدز یک بیماری ترسناک و البته خطرناک هست که سالهای سال بیشتر از اینکه خود این بیماری خطرناک و ترسناک باشه، صحبت کردن درباره اون به نظر خطرناک و ترسناک می اومد. ولی در سالهای اخیر، به ویژه در دهه اخیر در جهان، روند اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این باره توسعه زیادی پیدا کرده و به نظر میاد که بشر در این حوزه یه مقدار پیشرفت کرده. حالا کشور ما هم به دلایل مختلفی از این قاعده مستثنا که نبوده، یه مقدار هم شاید عقب‌تر بوده متاسفانه. امروز در برنامه گفتاورد درباره همین مسئله با سرکار خانم دکتر مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی و کارشناس ایدز صحبت می‌کنیم. خانم دکتر مهرز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم که فرصتی رو اختصاص دادید که مهمان ما باشید به صورت تلفنی در برنامه گفتاورد.
خواهش می‌کنم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و در خدمتم.
خانم دکتر، قبل از هر پرسشی و سوالی باید وضعیت جامعه خودمون رو در مواجهه یا میزان ابتلا به بیماری در واقع ایدز یه مقدار بشناسیم و خوب هستش که شما در این خصوص یک مقدمه ای رو بیان بفرمایید و بعد من حالا یه سری سوالاتی دارم که از شما خواهم پرسید.
خواهش میکنم. ما از اول پاندمی که شروع شد تقریبا نزدیک 40 سال الان در دنیا، که اول توی آمریکا تشخیص داده شد تا ایالات، بعد فکر کردن که خب مخصوص اونجاست، بعد که سازمان جهانی بهداشت به تمام کشورها کیت آزمایشش رو داد که تست کنن به این اوضاع در چهار هست، دیدن همه دنیا تقریبا گرفتار هستن. ما اون اوائل وقتی تست کردیم بیشتر، یعنی بیماری رو فقط در افرادی داشتیم که فراوردهای خونی استفاده میکردن.
بله.
و در نتیجه برای اینکه ما فاکتور 8 رو از خارج میآورد، همه دنیا هم تقریبا تعداد دریافت کننده های فاکتور های انقادی اونا بیشتر گرفتار بوده. بعد کم کم دعوا نداشتیم، بیشتر پسرهای جوان بودن که دچار بیماری می شدن و ما هم ازشون مراقبت می کردیم، لازم بستریشون می کردیم در گروه عفونی دانشگاه تهران، چون فقط ما بودیم که این مریضا رو
بله
باشون تماس داشتیم، چون بقیه همه میترسیدن، مثلا نمیدونستن چی هست این مسئله.
این موضوعی که دارید میگید مال چند سال پیشه خانم دکتر؟
همون اوایل پاندمی تقریبا سال 1362-63.
آه، همین تقریبا حدود 40 سال پیش.
40 سال پیش بعد.
بعد این که فرمودید که بیشتر پسران جوان، ولی اشاره کردید به واردات فاکتورهای انقادی خون.
بله.
پسرهای جوان از اون محل در واقع مبتلا شده بودن؟
بله دیگه، هموفیلا معمولا فاکتور 8 باید بگرفتن، که ما فاکتور 8 رو اون موقع 40 سال پیش از فرانسه و کشورهای اروپایی میآوردیم.
بله بله بله، بفرمید.
بعد خب برای من شخصا، چون با این بیماران سرکار داشتم، خیلی سخت بود که این بیماران تدریجا میرفتن به طرف مرحله پیشرفته که ایدز باشه و از بین میرفتن، چون هیچ درمانی تو دنیا براش نبود.
بله.
و تدریجا یه دارو پیدا شد، گفتن که همه خوشحال که درمانه، ولی بعد دیدیم نه، با اون یه دارو باز هم کار نمیکنه. بعد دو تا دارو، یه دارو دیگه اضافه شد، با دو دارو باز هم مریضا تدریجا اون سیر رو میکردن، از بین میرفتن. ولی از اختصاصات این بیماری اینه که تا چندین سال فرد اصلا حتی آزمایش نده نمیدونه مثبته، برای اینکه هیچ علامتی نداره.
بله.
ولی میتونه بقیه رو مبتلا بکنه. ویروس که وارد بدن یه شخص میشه،
بله،
اون اوایلش علائم شبیه سرماخوردگی، آنفلانزا چیزی ممکنه داشته باشه، ممکنه هیچ علامت نداشته باشه. این ویروس وارد بدنش میشه و خودش هم تا آزمایش نده و نشناسه رفتار پرخطر چیه و نره آزمایش بده، نمیفهمه مثبته. در نتیجه میتونه بقیه رو مبتلا کنه و بدونه که خودش هم بدونه که اون فرد مبتلا هست. برای همینه که ما میگیم که بیان بدن با
خب
توجه به این مسئله، چون الان که دیگه درمان داره. بعد از سال 1900 و 96 که حالا من اون چیز فارسیشو به اصطلاح با سال خودمون نمیدونم الان، از اون سال به بعد سه تا دارو یعنی درمان سه دارویی به اصطلاح پیشنهاد شد و به وجود اومد و خیلی همه خوشحال که دیگه این درمان
بله قطعیه. سال 75 میشه خانم دکتر.
75 بله. درمان قطعیه. ما هم همیشه خوشبختانه داروهایی که بازار میاد ما در ایران داشتیم. بعد با اون دارو، با اون سه دارو الان دیگه بیماری کشنده نیست. اگر کسی بیاد زودتر تشخیص داده بشه و درمان بشه میتونه یک عمر طبیعی داشته.
در مرحله ای که ویروس HIV در بدنش تشخیص داده شده یا زمانی که به خود ایدز دیگه مبتلا شده؟
خب حالا زمانی که به ایدز مبتلا شده خب ریسک از بین رفتن خیلی بیشتره تا اون موقعی که هیچ علامت نداره، ولی هر موقعی هم مراجعه کنه تا حدی تو مرحله ایدز ما داشتیم مواردی که خب تونستیم نجات بدیم جون مریض، ولی خب هر چی پیشرفته تر باشه و سلول های ایمنی بدن تحت تاثیر این ویروس کاهش پیدا کنه خب مطمئنن زنده موندن کمتره تا
بله.
خب سالمه درمان میشه که اصل درمانم اینه که اون فرد لود ویروسش صفر میشه، بار ویروسیش و نمیده به کسی دیگه انتقال نمیده و هدف از درمان نه فقط خود فردی که زندگی نرمال داشته باشه بلکه پیشگیری از انتقال به کسی دیگه هم.
بله بله.
ما در مورد جامعه چون خیلی اطلاع ندارن این بیماری یک انگ حساب میشه و میترسم ازش، از این بیماری، در حالی که این بیماری خب بالاخره راه های انتقالش رو باید بلد بشن جوان ها و اگر هم مبتلا شدن هرچی زودتر بیان تست بدن که ما تحت درمان قرار بدیم. خوشبختانه از همون اول تمام خدماتی که به این افراد داده میشه در کشور بالای 200 تا مرکز تو سراسر ایران هست به اسم مرکز مشاوره بیماری دفتری که اینا پزشک دوره دیده، پزشک آموزش دیده، مشاور، همه چی هست، مجانی تست میشه، مجانی مشاوره میشه، اگر هم مثبت باشن مجانی دارو داده میشه.
بله.
باید از این موقعیت استفاده کنن که بتونن هم خودشون زندگی نرمال داشته باشن و پیشرفت نکنه بیماریشون، هم به بقیه انتقال ندن.
خانم دکتر چون این توضیحات رو دادید الان یکی دوتا سوال خیلی مهم اینجا باید مطرح بشه. این هستش که آیا ما چیزی به نام غربالگری HIV یا بیماری ایدز در کشور داریم که افراد به هر صورت متوجه بشن که حالا مبتلا هستن یا خیر؟
نه ببینید غربالگری کل جامعه اصلا امکان نداره.
خب
جای دنیا هم پیشنهاد نمیشه. ما الان در غربالگری خانم های حامله رو داریم چون بب. در بخصوص در سانترهای دولتی مراکزی که مال خانم های حامله است که مراجعه میکنن همه غربالگری میشه و ما الان وزارت بهداشت با این اقدام تقریبا میشه گفت که میزان ابتلای مادر به نوزادش رو به صفر رسونده.
بله.
ولی به شرطی که تشخیص داده بشه و تحت درمان قرار بگیره، به نوزادش انتقال نمیده.
خب.
ولی اگر تشخیص داده نشه هم خودش مبتلاست هم به نوزادش انتقال میده.
خانم دکتر افراد وقتی آزمایش های خون نرمال، چکاپ های سالانه اینا میدن در این ایدز نیست؟
نه خیر.
یعنی یک آزمایش جداگانه است.
بله اون باید کسی یعنی خود فرد رو بیاد آزمایش بده این رو وگرنه تو آزمایش روتین اصلا کسی لازم نیست اصلا جامعه چایی بده، اون کسایی که رفتار پرخطر دارن باید.
خب حالا همین دیگه، الان سوال اینجاست اون چیزی که در فهم عمومی جامعه وجود داره شما اصلاحش بفرمایید یا توضیح بدین که شاید هم یکی از اون دلایلی که افراد به این سمت نمیرن یا به سمت آزمایش نمیرن یا پنهان میکنند این هستش که ایدز بیماری افرادی است که بیبندوباری جنسی دارن در روابطشون و رفتارهاشون. حالا شما یه توضیح بفرمایید واقعا منشأ اصلی بیماری ایدز این هست یا عوامل دیگه ای هم دخیل هست؟
نه ببینید خب این به خاطر برای همینه که انگ اجتماع حساب شده، در که این به علت عدم آگاهی است. اگه ما آگاهی داده باشیم مثل جاهای دیگه از طریق رسانه ها به طور مستمر اون اوایل پاندمی که این بیماری از این راه ها انتقال پیدا میکنه و این به اصطلاح رفتارهای جنسی محافظت شده و غیر محافظت شده رو توضیح بدیم بلد باشن جوان ها خب مبتلا نمیشن. بنابراین اینه که فکر میکنن بیبند و باری باعث ابتلا میشه. الان نه، الان این بیماری از راه تماس جنسی نامطمئن و از طریق مادر به جنین اگر تشخیص داده نشه و درمان نشه و خیلی نادر از طریق خون و فرآورد همه دیگه کنترل میشه، از طریق یه جوری خون اون فرد وارد بدن بشه. بنابراین زندگی کردن با یه کار کردن با یه فردی که اچ‌آی مثبت، معاشرت با یه فردی که اچ‌آی مثبت، زندگی کردن با یه فردی که اچ‌آی مثبت به غیر از تماس جنسی نامطمئن اصلا باعث انتقال نمیشه. یعنی نه از راه‌های عادی، نه تنفس، نه حمام مشترک، توالت مشترک،
بله،
با از این راه‌ها، وسایل غذاخوری مشکل، از این راه اصلا انتقال بده. بنابراین کسی که مبتلا است نمیتونه از راه‌های عادی بغیر مبتلا کنه، در حالی که الان جامعه این رو نمیدونه به خاطر اینکه آگاهی نداره.
بگم
اگه کسی که اچ‌آی‌وی داشته باشه بیاد تو محیط کار، بغیر هم مبتلا.
خانم دکتر، شما چون از پیشگامان مبارزه با ایدز بودین در کشورمون، این میزان آگاهی، اطلاع رسانی رو چقدر شاهد پیشرفتش بودید؟ از من تلقیم این استش که از اون اسمشو نبر، خلاصه حرفشو نگو، ما خارج شدیم. یعنی یه مقدار تو این زمینه آگاه تر داریم اطلاع رسانی میکنیم، داریم در موردش صحبت میکنیم و یک نگاه بهداشتی در واقع به HIV الان دیگه وجود داره، تا حالا قبل از این که به مرحله درمان برسه. نظر جناب عالی اما مهم هست در این خصوص.
نه، هنوز کافی نیست. باید از همون اول مستمر این کار میشه. الان هم آن جدیدن یه کمی من احساس میکنم که رسانه ها دارن بیشتر کار میکنن، در حالی که رسانه ها خیلی آگاهی ندادن اونجور که باید. آموزش پرورش آگاهی نمیده. یک به اصطلاح غریزه طبیعی رو ما باید یاد بدیم که ازش سوء استفاده نشه. جوان باید یاد بگیریم.
درسته. و شما دلوقتي.
یعنی باید بهش یاد بدیم سواد جنسی مطمئن و نامطمئن چی هست، فرقشون چیه. خب تو دانشگاه یه ذره راجبش صحبت میکنن که مگه همه میرن دانشگاه؟
آها، این نکته جا، این عبارت سواد جنسی هم عبارت قابل تأملیه و به نظر میاد که واقعا باید آموزش داده بشه تا ما دچار عوارض در واقع ناراحت کننده و نگران کننده اون نشیم.
دقیقا، و به علت انگ بودن اجتماع در نتیجه اون فرد میترسه بیاد آزمایش بده.
آه دقیقا،
برای اینکه میگه اگر مثبت بشم دیگه اون وقت هیچ، باید مثلا دیگه میترسه، میگه نکنه میان از من میپرسن ما ممنوع خروج میشیم، نمیدونم ریس سیاه میدیم، اصلا نمیدونم.
عجب.
که این ببینید 200 خورده این مرکز با رازداری کامل،
بله بله،
یکی از بهترین سیستمای بیماری های عفونی در وزارت بهداشت مال ایدزه. انقدر سیستم ما عالی کار میکنه، همه چی واقعا فوق العاده آماده برای اینکه مردم مراجعه کنه، ولی ما نمیتونیم دنبال مردم بریم. قربالگری برای این بیماری اصلا لازم نیست، فقط اونایی که رفتارهای پرخطر دارن باید بیان.
یعنی پس جز آگاهی و اطلاع رسانی هیچ راهی
بیان
نیست.
تست بدن. نه.
بله، هیچ راهی.
بعد بیان تست بدن، وقتی مثبت شدن تحت درمان زندگی نرمال دارن، ما حتی میتونن بچه دار بشن.
بله بله. یعنی اون تصوری که مثلا وجود داره ایدز یا HIV مثل سرطان هست و غیر قابل درمان هست، اینجوری نیست. امروز دیگه اینجوری نیست.
نه، الان با این درمان زندگی نرمال دارن و خوشبختانه باید نوید بدیم که روی داروهایی داره تو دنیا کار میشه، که من تو دوتاش در جریان، دوتاش یکی تو آمریکا یکی توی هلند، که اینا به نتایج خیلی خوب رسیدن. منتها این اپیدمی کووید باعث شده مقدار این تحقیقات عقب افتاد و به زودی درمان قاطع خواهد آمد براش. یعنی که وقتی یعنی این درمانی که قاطع که میشه دیگه کاملا HIV منفی میشه، تست منفی میشه و بیماری ریشه‌کن.
بعد سطح خدمات درمانی، حوزه‌های تحقیقاتی در ایدز در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا در چه سطحی هست؟
در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا، خب یه مقدار اطلاع رسانی و بیماریابیمون الان کرده.
فقط تو این زمینه؟
ما آره، تشخیصمون کمه. 60 خورده درصد از 90 درصدی که گفتم، 90 90 90، یعنی گفتم 90 درصد UNH میگه 90 درصد کشورها باید تشخیص بدن بیمارانشون رو، 90 درصد تحت درمان قرار بگیرن، 90 درصد بعد ضمن درمان لود بار ویروسیشون صفر بشه، یعنی انتقال ندن. ما تو دوتای آخر 90-90 رسیدیم، ولی اون اول چون باد خودشون مراجعه کنن 60 خورده ای
باشه، که دقیقا برمیگرده به اون جنبه آگاهی و اطلاع رسانی،
آگاهی و آمدن خود افراد و تست دادن
که
نبودن.
الان میفرمایید در مدارس که نداریم این آموزش رو، رسانه ها هم کمتر بهش میپردازن.
بله.
این اشکال وجود داره. خیلی متشکرم از توضیحاتی که شما بیان فرمودید. خانم دکتر، اگر به نظرتون نکته مهم دیگری وجود داره که در خصوص مسئله بیماری ایدز و ویروس HIV در کشور ما باید مطرح بشه یا در واقع به اون جنبه آگاهی و اطلاع رسانی کمک میکنه، حتما بفرمایید که ما از این فرصت استفاده کنیم برای شنوندگان و مخاطبمون مطرح بکنیم.
خواهش می‌کنم. من فقط میخوام به مردم بگم که این بیماری از راه‌های عادی انتقال پیدا نمی‌کنه، فقط سه راه انتقال داره که تماس جنسی نامطمئن، مادر آلوده به نوزادش اگر تشخیص داده نشه تحت درمان نباشه، و خیلی نادر هم اعتیاد تزریقی که سرنگ مشترک استفاده میکنن، که الان خوشبختانه یه موقع ما اعتیاد تزریقمون بالاترین میزان بود، ولی الان با برنامه کاهش آسیب فوق العاده عالی که ایران انجام داد اون خیلی کم شده، ولی یعنی یه جوری بالاخره خون اون فرد وارد بدن یکی دیگه بشه که بیشتر سوء سرنگ مشترک.
آها بله.
از راه خون و اینا نگران نباشن، خون و فرآورد خون اینا همه داره کنترل میشه دیگه، از اون طریق تقریبا صفره. پس بنابراین ما انتظارم از رسانه‌ها اینه که بیشتر و مستمرتر به مردم آگاهی بدن، هنگ اجتماع از بین بره، اون موقع این افراد راحت‌تر میان تست میدن، و سعی باید بکنیم که پیشگیری کنیم از اطلاع جدید که اون هم همین اطلاع رسانی هست.
بله.
بتونه جلوی این بیمه، چون الان دیگه تماس جنسی شدید راه هست.
خانم دکتر، چی اشاره کردید من خاطرم اومد، یکی از حوزه ها همین استفاده از سرنگ های مشترک در بین این کلونی های معتادان در واقع بدخیم بود، یه اقداماتی انجام شد، اونا اثر بخش بود برای توزیع سرنگ که حداقل اونا از اعتیاد به سمت ایدز دیگه در واقع سوق پیدا نکنن.
نه اصلا ببینید یه موقعی ما تو هموفیلا که بود، بعد دیگه وقتی کنترل شد یه دفعه یک اپیدمی شدید تو زندان ها و مراکز که به اصطلاح مصرف کننده های مواد مخدر نگهداری میکردن یک اپیدمی شد که اصلا یه دفعه رقم رفت به 450 مثلا، که این عجب. از خصوصیات ایدز یه دفعه تو اونها میره بالا، و ما بیشترین مورد رو تا سالها همین اعتیاد تزریقی بود بیشترین مواردمون، ولی با برنامه کاهش آسیب که ایران واقعا عالی انجام داد، تو زندان فرد به خاطر اعتیاد زندانی بود ولی بهش سرنگ میدادن و متادون.
چه سالی خانم دکتر، چه دوره یادتون هست چه سالهایی این تجربه موفق ما داشتیم؟
تقریبا میشه گفتش که
6-7 سال پیش
6-7 سال اگر یادم باشه. خب. من دوره ایدز رو که تو استرالیا دیدم اون موقع ما این هارم ریداکشن رو یاد گرفتم اونجا، بعد که آمدم اون پاندمی که شد یه جلسه بود همه گفتن خب فقط سکرین تست کنی قربارگری کنی، من گفتم کاهش آسیب، همه با من مخالفت کردن چون نمیدونستن کاهش آسیب، متادون گفتم به بازارشی ها بیدون، گفتم بابا از تزریق اینا رو باید بیارین رو خوراک اول.
بله بله بله.
خب از تزریق بیارین که بقیه رو مبتلا نکنن. خب بله. هپاتیت سی، هپاتیت بی، HIV همه از طریق تزریق انتقال پیدا کنن، ولی خب متاسفانه چندین سال طول کشید این توصیه ما را انجام بدن، ولی به قدری عالی کار کردن که اصلا از همه دنیا آمده بودن تو زندان، وقتی می دیدن اونجا سرنگ میدن و متادون میدن اصلا همه تعجب کرده بودن، و ایران در کاهش آسیب جدا از دنیا عمل کرد و فوق العاده عالی بود و جایزه گرفت اصلا برای این کار.
بله بله.
بعد از اون به بعد دیگه ما الان اعتیاد تزریقی چیزمونیست، یه رفت روی به اصطلاح همین تماس جنسی، و اون چون آگاهی داده نمیشه و راجبش صحبت نمیشه در نتیجه اون رو ما دیگه نتونستیم کاری براش بکنیم، امیدوارم تو اونم یه مقدار یک جهش خوب پیدا کنیم در پیشگیری از راه تماس جنسی.
به امید خدا. خیلی متشکرم خانم دکتر مهرز از اینکه وقت گذاشتین و با برنامه گفتاورد صحبت کردین. از سعی صدر شما و از دقت نظرتون و صراحتتون در طرح مباحث مربوط به بیماری ایدز تشکر میکنم. اگر جمله پایانی یا نکته‌ای باقی مانده بفرمایید که ما برنامه رو به پایان ببریم.
خواهش میکنم. من فقط همین خواهشم اینه که رسانه‌ها مستمر شفافتر راجع به این مسائل صحبت کنن که ما دیگه شاهد ابتلای جوانهامون نباشیم و خواهشم از جوانها اینه که اگر رفتارهای پرخطر دارن بیان حتما تست بدن. تست دادن تمام رازداری کاملا حس چیز میشه به تا رایت میشه.
بله.
و تحت درمان قرار بگیرن که زنده بمونن تا داروی اصلش هم به زودی داره میاد.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر. با شما خداحافظی میکنم.
مرسی. خدا
نگهدار. خب شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند، گفتگوی من رو با سرکار خانم دکتر مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی و کارشناس ایدز شنیدید، درباره ویروس HIV و بیماری ایدز که البته حالا یه تفاوت‌های جزئی هم با هم دارن که اشاره شد وقتی به مرحله پیشرفته میرسه تبدیل به بیماری ایدز میشه و خب البته به حمدالله روش‌های درمانی خوبی هم در حوزه دانش پزشکی برای این بیماری کشف شده و دیگه مثل گذشته نیست. دست کم تا قبل از سال 1996 ایدز یک بیماری خطرناک و کشنده بود، اما امروز دیگه قابل درمان هست و البته همونطور که خانم دکتر مهرز چندین بار در این گفتگو اشاره کردن، اگر به موقع در واقع آزمایش داده بشه و تشخیص داده بشه که یک بیماری عادی میشه با اون از اون نام برد و فرد میتونه در فرایند درمان یک زندگی عادی و نرمال رو داشته باشه. و جنبندی اصلی بحث ما و گفتگوی ما در این برنامه این بود که ما باید در حوزه ایدز آگاهی و اطلاع رسانی و آموزشمون رو بالا ببریم و این کلیشه های ذهنی که صحبت نکنیم بد زشته اینها رو بذاریم کنار. زشتی و بدی این هستش که افراد مبتلا بشن و اطلاع نداشته باشن و فوت بکنن و به دیگران مبتلا، در واقع دیگران رو مبتلا بکنن و سرایت بدن، اینها زشت هست. آگاهی و اطلاع رسانی قطعا امر لازمی هست. امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصت و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. نشان کشتزار تشنه ای کو، نشان کشتزار تشنه ای کو، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا، من آن ابرم، من آن ابرم که می دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. من آن ابرم که میخواهم که میخواهد بباند، دل تنگم هوای گریه دارد، دل تنگم هوای گریه دارد. دل تنگم قریب این در و نمیداند، 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 نمیداند کجا سر میگذارد، نمیداند، 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 نمیداند کجا سر میگذارد. من آن ابرم، من آن ابرم که می دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. شبی مرغ سپیدی شدم، شبی مرغ سپیدی شدم من، گشاده باد بام بال در بال، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را با چون موج، به هر ره میروم آزاد آزاد، به هر ره میروم آزاد آزاد. من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. من آن ابرم،
ساعت 14 اینجا تهران است. جام جم، شبکه رادیویی تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران.